دوی بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز، سه شنبه، 20 روز از آخرین ماه فصل بهار. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدا بی معطلی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد خبر داد که به گفته او اطلاعات محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به سرویس‌های جاسوسی فروخته بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، غلام حسین اسماعیلی گفت که حکم اعدام این شخص که پیشتر صادر شده بود از سوی شعبه 19 دیوان عالی تایید شده است. او ادعا کرد که محمود موسوی مجد به سازمان‌های موساد و CIA وصل شده و در قبال اخذ دلار برای آنها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه در حوزه نیروهای مسلح از جمله نیروی قدس و نیز محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده بود. قاسم سلیمانی و 5 ایرانی دیگر همراه با معاون 8 شبی نیروی شبه نظامی عراق تحت حمایت تهران و 4 دیگر در روز 13 دی ماه سال گذشته در حمله هوایی آمریکا در جاده فرودگاه بغداد کشته شدند. پیشتر شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داده بود با توجه به اینکه هواپیمای حامل قاسم سلیمانی از سوریه وارد بغداد شده بود، دستگاه امنیتی عراق 1 عراقی و 1 سوری را در ارتباط با کشته شدن او بازداشت کرده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز شنبه از 7,100,000 نفر عبور کرد و شمار جان باختگان نیز از 406,000 گذشت. آمریکا با نزدیک شدن به حدود 2,000,000 مبتلا بیشترین شماره مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد و پس از آن برزیل با بیش از 700,000 نفر و روسیه با نزدیک به 500,000 نفر مبتلا قرار دارند. در ایران شمار کل جان باختگان تا روز دوشنبه و طبق آمار رسمی به 8,300 نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز بیش از 173,000 نفر اعلام شده است. طبق آمارهای رسمی هنوز روزانه بین 2,500 تا 3,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا می شوند. وزارت بهداشت ایران در حال این آمار را به صورت روزانه اعلام می کند که میزان دقت آن مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی و حتی برخی نمایندگان مجلس نیست و آنها تعداد مبتلایان و جانباختگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. غلامرضا منصوری قاضی سابق متهم به اخذ 500,000 یورو رشوه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانسته است به ایران بازگردد، ولی حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کند تا بتواند به ایران برگردد. در جریان برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر تبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و 21 متهم دیگر در روز یکشنبه، نام غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجرایات شهرستان لواسانات نیز به عنوان متهم مطرح شد. غلامرضا منصوری در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته که سال 97 از قوه قضاییه بازنشسته شد و در سال 98 برای درمان یک بیماری به گفته او صعب‌العلاج از ایران خارج شده است. رسول قهرمانی نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر تبری او را به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم کرد. در این حال چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی به نقش غلامرضا منصوری در پرونده بازداشت حدود 20 روزنامه‌نگار در سال 91 اشاره کردند. او در آن زمان بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود. بانک جهانی در گزارشی گفته شیوع کرونا به شدت بر اقتصاد جهان تاثیر منفی گذاشته و انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال جاری 5.2% کوچکتر شود. این گزارش که در وبسایت بانک جهانی منتشر شده می‌گوید چنین افتی در اقتصاد جهانی طی 8 دهه گذشته بی سابقه بوده است. طبق این گزارش اقتصاد منطقه یورو افتی بیش از 9% را تجربه خواهد کرد. اقتصاد آمریکا هم بیش از 6% کوچکتر خواهد شد. رشد اقتصادی چین هم امسال به 1% خواهد رسید. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد احتمالاً ایران در سال جاری میلادی رشد منفی 5.3% را تجربه کند.
خیلی ممنونم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت برکنار و فردی جدید برای کار اطلاع رسانی منصوب شد. گرانی کالا و خدمات در ایران و روند صعودی قیمت ها. نگاهی به تأثیرات کوتاه و بلند مدت تورم. و اکبر طبری دست راست رئیس سابق قوه قضاییه و همنشینی هایش با مهره های درشت. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله سری میزنیم به ایران و آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در روزها و هفته‌های اخیر. با افزایش تعداد مبتلایان ایران مواجه بوده و هشدارها آنطور که مسئولان میگویند در ایران چندان جدی گرفته نمیشه. همکارم محمد زرقامی از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد برامون از هشدارها و آمارها بگو.
سلام میکنم به تو سمیرا، به شنوندگانمون. پیش از اینکه بریم سراغ هشدارها و آمارها، یک خبری رو بدم که به هر حال میدونیم که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سخنگوی رسمی نداشت، اما سعید نمکی امروز سیما سادات لاری رو به عنوان سخنگو اعلامش کرد. تا پیش از این آقای جهانپور این کار را انجام داده که مسئول روابط عمومی بود و جالبترین نکته شاید اینه که در حکمی که داده به او گفته که از هر گونه اظهار نظری که بتونه سیاسی کاری رو تلقین کنه خودداری کنه. شاید به خاطر اینکه آقای جهانپور در ماه‌های گذشته بعضی از توییت هاش در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. اما اگه برگردیم به بحث خودمون، خب موج بحرانی کرونا رو بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن. ما با یک جهشی در بسیاری از استانها روبرو هستیم و میتونیم بگیم که تقریبا الان یک چیزی در حدود 6 استان پرخطر رو پیش رومون داریم. همین امروز علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت در این باره صحبت کرده. اگه همکاران صداش رو آماده داشته باشند میتونیم به این صحبت ها نگاهی بکنیم که به طور کل وضعیت و یک پورتری از آنچه که در شهرهای مختلف داره رخ میده در خصوص کرونا ارائه داده.
بله بشنویم.
داره پرخطر در رأسشون خوزستانه، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اینا تو وضعیت پلاتیو هم تو وضعیت ثابت رو به کاهش. موج دوم فعلا خیر، ولی احتمال داره حالا از پاییز به بعد که آنفولانزا هم روش سوار میشه اون موقع ممکنه با موج دومی هم سر و کار داشته باشیم.
خب شنیدیم صحبت‌های آقای رئیسی رو سمیرا. نکته‌ای که هستش اینه که به هر حال در بعضی از جاها مثل سنندج ما شاهد این هستیم که یک رشد عجیبی این بیماری کرده، تعداد مبتلایان داره افزایش پیدا می‌کنه به نوعی که گفته میشه دو برابر دوره اول شیوع کرونا. هرچند که خب در صحبت‌های آقای رئیسی هم وقتی نگاه می‌کنیم میگن که موج دوم رو نداریم، اما خب در بعضی از استان‌ها استانداران از پیک دوم یا موج دوم استفاده می‌کنند. خب در روزهای گذشته دولت سعی کرد بگه که اینگونه الغا نکنیم که موج دومی وجود داره و شاید همین آدرس‌هایی که میشه گفت متناقض هست موجب میشه که شهروندان گمان کنند که دیگه وضعیت عادی شده. خب وقتی که آقای جهانپور آماری رو ارائه میده و میگه که کمتر از 10% مردم ایران به کرونا مبتلا شدن و بعد هم میگه که تقریبا 80-90% از ماهای ابتدایی به این بیماری مبتلا میشدن، ولی الان میگه که علایم معکوس شده، تعداد مبتلایان اگر هم هست بیشتر خفیف هست. خب این آمار یه مقداری میگم ذهن رو شاید به این سمت بره که خب وضعیت شاید عادی تر شده نسبت به گذشته، اما از اون بر گفته میشه که پیش بینی میشه اگر که واکسنی درست نشه برای این ماجرا در ایران 40-70% به این بیماری مبتلا بشه، 40-70% به این بیماری مبتلا میشن. از طرف دیگه مسئله‌ای که سمیرا حتما خودت هم دیدی، مسئله کمبود تخت در ایران ازش صحبت میشه، یعنی میگن که تخت بیمارستانی زیاد نیست. یکی از اون جاهایی که الان با شیوع گسترده کرونا روبرو شده بوشهره و گفته شده که در این استان 142 تخت ویژه وجود داره و اگر 143 بیمار نیازمند باشن یکی از اونها جونش رو از دست میده. و جالب ترین نکتهش اینه که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آقای کشمیری وقتی که صحبت میکنه میگه که باید به جایی برسیم که سعی کنیم که همه با هم به نوعی این بیماری رو نگیرن. خب این یه مقدار صحبت عجیبی به نظر میرسه.
در حالیه که محمد پیشتر که آقای روحانی از کنترل و مهار ویروس کرونا گفته بود که در رابطه با تخت و دستگاه‌های ونتیلاتور ایران هیچ مشکلی نداره و خب حالا می‌بینیم که با بحرانی شدن برخی از استان‌ها به جز پایتخت این بحران به وجود اومده، نظیرش رو در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا داشتیم.
بله دقیقاً. و نکته دیگه اینه که مثلا در کشورهای همسایه ایران یه جایی مثل جمهوری آذربایجان که سعی کرده کنترل کنه وقتی که دید آمار در روزهای گذشته بالا رفت شدیدترین وضعیت رو اعمال کرد و گفت که شهرهای بزرگ مثلا باکو و جاهای دیگر رو کاملا بست و رفت و آمد رو معلق کرد. این اتفاق در ایران نیفتاده و همچنان هم ازش امتناع میشه، ضمن اینکه یک اتفاق دیگه در این میون سمیرا داره میفته. ما در ماه‌های گذشته یادته که در مورد زندانی ها صحبت میکردیم و بسیاری از زندانی ها اومدن به مرخصی، الان صحبت از اینه که زندانی ها دارن بر میگردن به زندان ها. مثلا در خراسان شمالی این صحبت شده 56% زندانی هایی که به مرخصی رفته بودن و میخوان برگردونن، میگن که با رعایت مسائل بهداشتی و غربالگری. و واقعا مشخص نیست که آیا این قضیه اجرایی میتونه بشه در وضعیت زندان ها یا نه. از طرف دیگه نمیدونم وقت هست، من فقط یک نکته رو بگم که
خیلی کوتاه محمد،
خود شهروندان هم به نوعی در این قضیه میتونن دست داشته باشن. پرویز قزلباش از استان زنجان گفته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، که برخی از افراد مبتلا رعایت نمی کنن ایزوله بودن رو و باعث شدن که تعاملاتشون آلوده کنه دیگران رو.
خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی نگاهی داشت به شیوع کرونا در ایران و تلقی اینکه اوضاع عادی است و به رغم اینکه آمار چیز دیگری رو نشون میده.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما گرانی کالا و خدمات در ایران در چند ماه گذشته سیر صعودی داشته و به جایی رسیده که حتی مقام‌های دولتی و برخی از نمایندگان مجلس هم ابراز نگرانی کردن از اینکه توان مردم برای خرید کاهش پیدا کرده. همکارم رضا ولی‌زاده از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا سلام میکنم به تو. با این سوال شروع کنیم که بیش از همه چه کالاها و خدماتی دستخوش افزایش قیمت شدند؟
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. واقعا باید گفت خیلی به سختی میشه کالایی رو پیدا کرد که قیمتش در ایران افزایش پیدا نکرده باشه. شاید فقط در مورد میوه ها و سبزیجات افزایش قیمت ها کمی، البته خیلی کم مهار شده باشند، اینطوری که تازه ترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری میگه قیمت 12 قلم انواع میوه و سبزیجات و سیفیجات مهار شده. اما به غیر از این قیمت هر کالای دیگه گرانتر شده. برخی از کالاها بعد از ماه رمضان افزایش داشته، مثل روغن که 10% گرانتر شده، گوشت 10-15% گرانتر شده. رئیس اتحادیه نانهای فانتزی حجیم و نیمه حجیم گفته از افزایش 15-20% قیمت نانها خبر داده و گفته که این رقم رو هم به سازمان حمایت اعلام کردن. رئیس اتحادیه خاربار فروشان شهرستان شهر کرد میگه قیمت حبوبات بین 60-80% در این استان افزایش داشته. این افزایش البته در باقی استانها هم مشابه هست. همین دیروز کمال علیپور خنکداری نماینده قائم شهر در مجلس از افزایش 20% نرخ بلیت حمل و نقل ریلی انتقاد کرد. نرخ تاکسی های اینترنتی که یه زمانی به عنوان یه جایگزین نسبتاً ارزون مطرح بود بین 15-20% گرونتر شده. در مورد دلیل افزایش قیمت سیگار هم رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفته به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه تولید سیگار هر نوع نوسانی در قیمت ارز بر قیمت تمام شده سیگار تاثیر میذاره و دلیلش اینه که سیگار گرونتر شد.
رضا، با توجه به اعدادی که اعلام میکنی، وقتی که حبوبات مثلا 60-80% گرانتر شده، میشه انتظار داشت که قیمت مسکن هم به شکل عجیب و غریبی افزایش پیدا کرده باشه. در حوزه مسکن آمار چه چیزی رو میگه؟
دقیقا سمیرا، مسکن یکی از چیزایی است که برحال برای ما ایرانی ها خیلی مهمه. به گفته مرکز آمار در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 17 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 33% رشد داشته. خود صدا و سیما یک گزارش تهیه کرده از زبان صاحبان بنگاه‌های مسکن که اونا میگن قیمتی که در بنگاه‌ها رقم می‌خوره حتی از این بیشتره. گزارش‌ها نشون میده در مورد مسکن چه خرید یا اجاره تفاوتی نداره. در تهران و شهرستان قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا کردن. تورم ماهانه 11% رو در تهران تجربه کردن. در اسفند و فروردین فعالیت‌های ساختمانی به دلیل شیوع کرونا در ایران محدود شده بود، اما الان دوباره به حالت عادی برگشته و در همین اردیبهشت ماهی که گذشت فعالیت‌های ساختمانی دو برابر شده. به همین دلیل مواد و مصالح ساختمانی هم 20% گرونتر شده.
رضا، حالا با توجه به همه این اعداد و ارقامی که داریم در حوزه‌های مختلف، حالا هر گونه نحوه زندگی در ایران، چه در روستاها چه در شهرها، آیا مسئولان اصلا توجهی نشون دادن، واکنشی داشتند؟
واکنش مسئولان فقط هشدار بوده. مثلا یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تجهیزات در تلویزیون گفتگویی داشت، از قیمت‌ها گفت که انتقاد کرد، گفت در ابتدای شروع هر سال کارخونه‌ها قیمت رو افزایش میدن که باعث نارضایتی مردم میشه. بعد مسئولان در سازمان حمایت از مصرف کننده بایستی از همون ابتدای سال افزایش قیمت قانونی رو اعلام کنن تا تولید کننده و مصرف کننده تکلیفشون رو بدونن، ولی این اتفاق نمیفته. محمد جواد عبتهی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود افزایش قیمت ها زندگی مردم رو مختل کرده. از حسن روحانی رئیس دولت خواست فکری به حال مردم بکنه. رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها به عنوان اتحادیه که با بیشترین در واقع اقلام اساسی مردم سر و کار داره گفته بود که افزایش قیمت ها از طرف کارخونه ها و دلال ها صورت میگیره و هیچ نظارتی هم روی اونها وجود نداره و همین باعث میشه همیشه ما 15% افزایش قیمت داشته باشیم.
خیلی ممنونم. همکارم رضا ولیزاده بود با ما رو ارقامی از نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ایران و هشدارهایی که حتی مقام‌های دولتی دادن در این رابطه. چند روز پیش خبری بود در رابطه با شهر همدان و اینکه اجاره خانه، حالا چه رهن چه بهای ماهانه اجاره، نزدیک به 6 برابر شده و بسیاری از مردمی که طبقه متوسط نشین محسوب میشن به حاشیه شهرها رفتند و حتی به چادر نشینی رو آوردند. برای تحلیل موقعیت فعلی در ایران به لحاظ اقتصادی همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علوی، برداشت شما از این سطح این چند برابر شدن نرخ قیمت ها چست؟ شنیدیم در صحبت های رضا مثلا حبوبات 60-80% رشد داشته، هر کیلو گندم در سال 98 در سال قبل 32% رشد داشته. اینها اقلام ابتدایی یک زندگی است. چطور میشه توجیه کرد این چند برابر شدن قیمت ها رو؟
خب البته میدانید که در سایر کشورها به خصوص در مورد این اقلامی که شما اشاره بهش کردی خیلی حاکمیت ها احتیاط میکنن، به این معنا که علارغم این که ممکنه تورم عمومی افزایش پیدا بکنه، تورم کالای اساسی رو سعی میکنن با ابزارهای گوناگون، سیاستهای مختلف و بهبود ساختاری مانعش بشن. اما در مورد این به اصطلاح قیمت هایی که شما ازش اسپردید، این گرانی هایی که الان هست به چند بخش میشه تقسیم کرد. الان بعضی از گرانی ها مستقیمه، به این معنی که دولت خدمات عمومی رو مثل حمل و نقل یا فرزن آموزش پرورش، خدمات بهداشت درمان رو خودش داره افزایش میده و دلیلش هم خب ابراز میکنن که کسر بودجه است و اینکه درآمدهای دولت کفاف هزینه هاش رو نمیده. اما برخی دیگه از این گرانی ها و تورم مربوط است به ناکارآمدی ساختار حاکمیت و به هر حال کسر بودجه شدیدی که وجود داره و دولت مجبور میشه که به هر حال دست به استقراض از بانک مرکزی بزنه و به هر حال با سرازیر کردن نقدینگی به بازار قدرت خرید ریال در مقابل کالا کاهش پیدا میکنه. در مورد اول البته هیچ توجیهی نیست. دولت علارغم اینکه مدعی است که دلالان یا بخش خصوصی این کارو میکنه، خودش یکی از گران فروشترین در واقع واحدهای اقتصادی تلقی میشه. اما مسئله تنها منحصر به این داستان نیست، بلکه باید توجه داشت که الان بنا به تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حقیقی خانوار، نه درآمد اسمیش بلکه درآمد حقیقی، یعنی کل اون درآمدی که داره، با کسر تورم در این 10 سال اخیر حدوداً به 1/3 رسیده. بنابراین با توجه به این تورم شدید و بیکاری که به هر حال فزاینده هست، حالا تحت تاثیر ساختارها، سیاست‌ها و تحریم‌ها، شرایط به گونه‌ای شده که لایه‌های بیشتری از طبقات اجتماعی فقیرتر میشن، کما اینکه خود حاکمیت به طور ضمنی اشاره داره که نزدیک 70% الان مشمول یارانه هستن. به زبان دیگه اینها فقیر تلقی میشن. منتها با این فرایندی که از انتظار میره که این فقرا شدت فقر براشون دردناکتر بشه در آینده نزدیک.
آقای علوی، ما اصلا فهم کنم چند روز پیش با هم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه در استان تهران خط فقر بالاتر رفته و یک خانوار 4 نفره زمانی اگر درآمدش زیر 2.5 میلیون تومان در ماه بود، الان با 4.5 میلیون تومان زیر خط فقر محسوب میشه.
بله همینجوره. خب این معنای این خط فقری که شما الان اعلان کردید بر اساس آماری که خود دستگاه حکومتی میدن اینه که اکثریت نیروی کار ایران، اهم از کارگران، کارمندان و همچنین بازنشستگان، اینها زیر خط فقر هستند. اینجا باید اشاره کرد که در میان این فقرا زنها که سطح کمی از اشتغال رو میپوشوندن و سهمشون در بازار کار کمه و همچنین که مناطق دور افتاده از تهران که کمتر مشمول سرمایه گذاری های انبوه هستن و از به اصطلاح ثمرات رشد اقتصادی بهره میبرن، اونها بیشتر به اصطلاح صده میبینن. منتها در این
آقای علوی اجازه بدید که در وقت کوتاهی که داریم از تأثیرات بلند مدت این طور گرانی ها بپرسم. اینکه در یک تصویر بزرگتر در حوزه هایی که ممکن اصلا به چشم نیاد، این تورم چه تأثیری میتونه بگذاره؟
خب آخرین آمار مربوط به رشد جمعیت رو اگه ما نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که رشد جمعیت بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین نرخ به اصطلاح ازدواج هم بسیار کاهش پیدا کرده. این نشون میده که تشکیل خانواده با توجه به گرانی مسکن که شما بهش اشاره کردید، با توجه به اون به اصطلاح گرانی کالاهای اساسی، سطحی ترین به اصطلاح سطح زندگی هم فراهم نمیشه و شکاف میان درآمد و هزینه و افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اساسا خانواده تشکیل نمیشه یا اگر تشکیل هم بشه در اینجا باید دید که جمعیت ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و در آینده ما شاهد پیرتر شدن جمعیت و نیروی کار خواهیم بود. بله. به این معنا که نیروی تولیدی جامعه اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این رشد اقتصادی رو به شدت تهدید میکنه و حتی سطح زندگی حداقلی.
بله خیلی متشکرم احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
برای مردم باور کردنی نیست که معاونت قوه قضاییه این همه رشوه بگیرد و ریاست قوه خبر نداشته باشه. به هر حال همه با هم بودن و دست تو همه، خود آقای آمل لاریجانی هم این رشوه رو گرفتن، شک نمی کنیم درش.
موقعی کشور عزیزمون دست چند نفر دزد و قاتل بیفته بیشتر از این هم نمیشه انتظاری داشت. اومدن معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی رو دستگیر کردن به خاطر رشوه خوری. حالا دلیل رشوه خوری چیه؟ احتمالاً رشوه‌ای که به یه آخون و یه دزد و یه قاتل دیگه داده میشده، ایشون رفته اون رشوه رو ازشون گرفته. شما که دلتون واسه ملت بدبخت ایران که نمیسوزه، هر دولتی اومد سر قدرت بعد شما نماینده‌ها رو گرفتن. آقای احمدی‌نژاد اومد نماینده‌شون رو گرفتن، روحانی اومد نماینده ایشون هم خواهن گرفت، آقای لاریجانی اومد. هر اگه شما هنر دارین و زورتون میرسه موقعی که رو سر قدرت هستش بیاین خفتشو بگیرین.
خیلی جالبه آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنین. آقای قالیباف هستن و کسایی دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین، همه چیز برای مردم روشنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، برگزار شد و با توجه به حضور 20 ساله او در قوه قضاییه و همنشینی که با چهره‌های سیاسی داشت، این سوال همچنان مطرح و بدون پاسخه که چطور در دادگاه او اشاره به ارتباطاتش با چهره‌های سیاسی سرشناس نمیشه. بشنوید از مهدی مهدوی آزاد.
کمتر از یک هفته پیش کسی به ریاست قوه مقننه در ایران رسید که سه پرونده رسمی در حوزه فساد داره. محمد باقر قالیباف یک پرونده و گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش رسمی شورای شهر تهران و گزارش رسمی شهردار وقت تهران. بنابراین سخته که باور کنیم این دادگاه نشانه از عزم حاکمیت برای مبارزه با فساد هست. روند پرونده های مشابه با پرونده آقای طبری، پرونده های پرسرصدا رو هم که نگاه کنید، از پرونده غلام حسین کرباسچی بگیرید در سال 76 تا شهرام جزایری، حتی پرونده بازداشت مهدی جهانگیری، حسین فریدون، شما رو به این نتیجه میرسونه که عمدتاً این پرونده ها به خاطر نوعی تصفیه حساب سیاسی بازگشایی شدن و اگر اون تصفیه حساب سیاسی نبود چنین دادگاه های تشکیل نمی شدن. از نظر شکلی هم این دادگاه با ابهام خیلی زیادی مواجه هست. ابراهیم رئیسی حدود 2 دهه، یعنی همون زمانی که اکبر طبری چنین باند بزرگی رو تشکیل داده بوده، در سطوح عالی دستگاه قضایی بوده، هم به عنوان دادستان کل و هم به عنوان معاون اول قوه قضاییه. اگر فرض بگیریم که آقای رئیسی میخواسته او رو برکنار کنه اما زورش نمیرسیده به این خاطر که صادق لاریجانی از او حمایت میکرده، اون موقع اولین سوال بلافاصله این هست که پس جای صادق لاریجانی در این دادگاه کجاست و چرا او احضار نشده. و اگر چنین فرضی رو نگیرید، منطقا دوباره به این نتیجه میرسید که شما شاهد یک روند واقعی مبارزه با فساد نیست. در سطح عالی حکومت عمده چهره‌های شاخص کسانی رو دارن به عنوان کارپرداز یا مباشر یا نیروهای اجرایی که براشون این زدوبندهای مالی رو انجام میدن. مثلا ریاست اسبق قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی که مرد کسی بود محمد شریف ملکزاده که در دوران همین صادق لاریجانی آقای لاریجانی حکم بازداشت او رو داد و آقای هاشمی شاهرودی تونست حکم آزادیش رو از آقای خامنه ای بگیره و بعدش آقای شاهرودی او رو آقای ملکزاده رو به سمت بالا این منصوب کرد و همین آقای صادق لاریجانی شکایت کرد که اگر ما آزاد میکنیم و رفعت اسلامی انجام میدیم شما چرا او رو به یک حکم بالاتر منصوب میکنید؟ مصاحبه رسانه ایست. در سالهای اخیر روند کمی تغییر کرده، این چهره‌های کلیدی ظاهراً لای گازنبور قدرت میمونن. اواخر همین ماجرای عیسی شریفی رو داشتید. عیسی شریفی همون نسبتی رو با محمد باقر قالیباف داشت که اکبر طبری با صادق لاریجانی داشت.
نظرات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدی درباره دادگاه اکبر طبری، معاون آقای لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه. ممنونم که در مجله نیمروزی امروز 20 خرداد من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کردید تا ساعت بعد و مجله بعد از ظهر.